اللهم صل الله على محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. جلسه 17 هست در باب حبس فراری دهنده قاتل از قصاص. این معنا که کسی شخصی را که قاتل است فراری بده یا از دست اولیاء مقتول بگیرد و اونها رو فراری بده. حبس و من خلص القاتل من القصاص. در این باب فقهای ما در باب کفالت و حدود این مسئله رو مطرح کردن و گروه دیگری هم از فقها مثل مرحوم علامه هلی و یحیی بن سعید و مرحوم صاحب جواهر و دیگران و همچنین گروهی از معاصرین این مسئله رو مطرح کردن و فرمودن که هر کس قاتلی رو از دست اولیاء مقتول فراری بده زندانی میشه تا قاتل رو حاضر کنه. اما خب گروهی هم فرمودن که این شخص ضامنه که دیه مقتول رو پرداخت کنه یا قاتل رو احضار کند. در مذاهب دیگر از مذاهب اهل سنت هم ظاهرا در این باب فتوایی نیست. خب پس در واقع مسئله ذات و قولین هست. این گروه میگویند که زندانی میشه تا قاتل رو حاضر کنند. گروه دیگه هم میفرمایند که ضامن است که دیه مقتول رو به پردازه یا قاتل رو احضار کند. اما روایات باب رو نگاه کنیم و بعد ببینیم به کجا میرسیم. روایت اول از یحیی بن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال سألت عن رجل قتل رجلا عمدن فرفع الى الوالي فدفع الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء. سؤال كردم من از امام صادق عليه السلام که مرد دیگری رو عمدن کشته به نزد والی شکایت بردند. والی هم قاتل رو به اولیاء مقتول سپرد تا او رو بکشن. فوثب علیهم یعنی گروهی به اونها هجوم آوردن و فخلص القاتل من اید الاولیاء رها کردن قاتل رو از دست اولیاء مقتول. حکم این مسئله چی هست از امام فعال کرده؟ و قال امام فرمود ارا ایوه بسد لذین خلص القاتل من اید الاولیا حتی یعتو بالقاتل. رأی من این است که کسانی که قاتل را از دست اولیا مقتول رها کردن حبس بشن تا زمانی که قاتل رو احضار کنن تحویل بدن به اولیاء مقتول. قیل فإن مات القاتل سجن دوباره از امام سوال شد، حالا اگر قاتل مرد و این افرادی هم که قاتل رو آزاد کردن رها کردن از دست اولیاء مقتول در زندان بودن، تکلیف چیه؟ قال امام علیه السلام فرمود فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا الى اولیاء المقتول. اگر قاتل مرد بر اونها واجبه که دیه رو پرداخت کنن، همه کسانی که فراری دادن قاتل رو دیه رو پرداخت کنن به اولیاء مقتول. خب روایت از کتاب شریف کافی جلد 7 صفحه 286 حدیث 1 هست. خب همین روایت رو جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کردن در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه با سند صحیح جلد 4 صفحه 80 حدیث 15. شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب باز روایت کرده او رو، فقط ظاهرا در اون حدیث به جای فرافع الالوالی عبارت فدفع الالوالی آورده شده، به نزد والی بشون رو بعد. شیخ الرعاملی هم این در کتاب تهذیب جلد 10 صفحه 323 حدیث 8 اونجا آمده. شیخ الرعاملی هم رضوان الله تعالی علیه این روایت رو با اضافه کلمه ابدا آورده از کافی و همچنین از کتاب والله یحضر الفقیه و تهذیب الاحکام، یعنی کسانی که قاتل رو از دست اولیاء مقتول رها کردن ابدا، یعنی پیوسته تا ابد در زندان میمانن. خب این هم روایتی که در این باب، در واقع روایت چون اسناد متفاوت شد، در این باب وارد شده. خب ممکنه که در دلالت این روایت که گفته حبس ابد و همچنین وجوب حبس اشکال بشه، بگیدیم گونه که چرا گفته است وجوب، چون دلالتی حبس می شود، داره فرمان میده در واقع امام داره عمل میکنه به حبس و حکم خدا رو وجوبی داره میگه، اما خب جواب دادن که حبس از جهت دیگه یعنی حرمت جلوگیری از اجرای حدود الهی ثابت میشه، که در این صورت دیگه استدلال به روایت نیست، چون به اصطلاح این جلوگیری کرده از اجرای حدود این افراد و این کار حرامیست، از این باب حبس میشن، در واقع برای عمل حرامشون حبس میشن. حجوم حرف به خاطر اینه که لکل عمل محرمن تعذیر، و در اینجا تعذیر رو در واقع مشخص کرده که چه باشد. اینجا دیگه به ید حاکم نیست، مثلا خود امام فرموده در اینجا حبس، تعذیرش حبس، مرموی خوصا یه از ظاهر روایت و اصلا به استدلالی که در روایت هم آمده اینه که این چیزی که از اونها خواسته می شود و اون به خاطر اونها به خاطر او حبس شدن تعیون در احضار قاتل دارد، یعنی حاضر کردن قاتله، به خاطر حاضر کردن قاتله، نه اینکه اینها مخیر باشن بین اینکه قاتل را احضار کنن یا اینکه دیه را بپردازن. بنابراین تا قاتل موجوده و هنوز حیات دارد اینجور نیست که اینها مخیر باشن بین احضار قاتل یا پرداخت دیه. خب من در توجیهی که مثلا اویوت الدیه میاد که کنه حتی یوت الدیه باید اینجوری معنا کنیم، حتی یا تو بل قاتل، اگر قاتل نبود و مرده بود دیه رو بدن به این شکل باشه. بعد هم روایت هم باز در باب ظاهرش اینه که در باب قتل عمده، چون میگه والی قاتل رو به دست اولیا مقتول داد صراحت داره روایت و برند او رو قصاص کنن. بنابراین این که بگیم این روایت شامل قتل غیر عمدی هم بشه یقینا نمی شود چنین حرفی رو زد، چون در مورد قتل عمدی نیست مگر اینکه کسی بگوید فرقی بین انواع قتل نباشد. بنابراین اگر کسی حتی شخصی را که باید مرتکب قتل شبه عمد یا خطایی شده فراری بده، مثلا این اشخاص باز زندان میشن تا اون قاتل حاضر بشه، خب این باز معنا ندارد، چون در هر صورت فرد قاتل در قتل غیر عمد یا خودش دیه میدهد که در غیر شبه عمد، یا عاقلش دیه را میدهد که در قتل خطاست. بنابراین خیلی انگیزهی برای فراری دادن او وجود نداره. اما در بحث قتل عمد چرا این انگیزه هست برای فراری دادن قاتل و رهایی او از قصاص؟ بنابراین فقط می شود گفت که این روایت در خصوص قتل عمده. حالا ای حالن فقهای ما رضوان الله تعالی علیه در این باب نظراتشون رو نقل کنیم، بعد هم یک نتیجه گیری بشود از آرا و از زنبه رو عرض کردیم. حالا دو گروه بودن، دو نظریه بود. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف نهایه صفحه 316 اینچنین آورده: من خلا قاتلا من ید ولی المقتول بالجبر والاکراه کان ضامنا لدیت المقتول الا ان يرد القاتل الى الولی ويمكنه من. هر کس قاتلی رو از دست ولی مقتول جبر و اکراه و با زور رها سازد، زامن دیه اون مقتول است، چون قاتل رو فراری داده. مگر اینکه قاتل رو به ولی مقتول برگرداند و تحویلش بده، اون رو تمکین کند از اون قاتل. خب این در رابطه با نظر ایشان. خب از این نظر آیا تأخیر است یا اینکه نه تأخیر نیست؟ خب تأخیر ازش فهمیده نمیشه از این بیان. و اما بیان بعدی مربوط به جناب ابو الصلاح حلبی هست در کتاب شریف تهذیب جلد 10 صفحه 223 حدیث 8. خب یان در کتاب الجامع للشرایع 571 اونجا هم می شود حدیث رو پیدا کرد. خب ایشون می فرماید که ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی هست، در کافی فلفق صفحه 350 حدیث بعد بانکه عبارت کسی دیگریست بعد هست ابو الصلاح حلبی در اینجاست، الکافی فی الفقه 395 صفحه 395. بله ایشون فرماید که و من خلص قاتل من خلص قاتل عمد من اولیاء مقتوله قسرن اخذ احزاره، فإن احزره فإلاه بسع حتى يهزره، فإن مات القاتل فعليه الدية. صفحه 571 شود کسی رواننده کسی را که باید قصاص بشود از دست ولی قصاص از روی اجبار حتی اون قاتل را احضار کند. اگر قاتل در حال فرار بمیرد اون محبوس را که اون قاتل را فراری داده ملزم به پرداخت دیه می شود. این هم نظر ایشانه. جناب علامه هلی هم عبارتش باز تقریبا به همین شکله، مون تا تعبیر به اطلبه می کنه و در باب قریمه که می فرماید من اطلق قریمن من ید صاحب الحق قهرن زمن احزاره. هر کس به دهکاری را به زور از دست بستان کار آزاد کنه زامن او رو تحویل بده او ادا اما علیه، یا اینکه حق او رو ادا کنن. حالا بدهکار را فراری دادی، پس بدهی و بدهکار رو پرداخت کن. بعد به فرمود فروکان قاتلن لزمه و احزاره و او دفع دیه. اگر اون شخصی را که فراری داده قاتل باشد لازم است او رو احضار کند یا دیهش رو بده، دیه اون مقتول را. و معدف ازا حضر القاتله هر یختر و یستعید الدافع من الاولیا و فیهشگاه. دیگه ابتداعا این مخیره بین این یا اون. شما فرم حدث به هرانی فرقید. بعدم دیگه و امام دیه رو خود عبارتی شلال ایزان نگاه میکنن، امام دیه رو پس از فوت قاتل و عدم امکان احضار او بر شخص فراری دهنده واجب کرده. لذا میگه پس حدیث ظهور داره در این که تا وقتی قاتل زنده است حکم فقط احضار قاتل و تسلیم قاتل به اولیاء دمه. بعدم در مسئله دوم گفته که فرقی بین قتل عمد و غیر عمد نیست. ایشون دیگه اینجا که ما اولم یه اشاره کردیم نظر ایشون این که فرقی بین قتل عمد و غیر عمد نیست، زیرا قصاص تنها بر مباشر واجبه و وقتی نمیشود او رو یافت دیه بر فراری دهنده واجب میشه. بعدم میفرماد مرحوم محدث برانی اما به نظر من اینجا هم همان مطلب پیشین حریز از امام صادق علیه السلام جاریه، چون وجوب دیه بر فراری دهنده تنها در صورت مرگ قاتل بود، همونطوری از خبرم معلوم شد. یعنی می فرماد که شخص فراری دهنده او را تسلیم نکرد تا مرد، وگرنه در صورت زنده بودن حکم منحصر در احضار قاتله. به همین خاطر میگه فراری دهنده زندانی می شود تا وی را تحویل دهد. پس ایشان تأخیر ابتدایی را باز مرحوم بهرانی رضوان الله تعالی علیه قائل نیستند. در فرض این که نتوانست او را احضار کند و شخصم قاتلم مرد و تبدیل به دیه می شود. خب این هم عبارت مرحوم بهرانی بود در کتاب الحدائق الناظره جلد 21 صفحه 72. بر روی الله تعالی علیه صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 199 هم ایشون می‌فرماید که ولو کان المطلق بالفعل قهرن قاتلن عمدن لزمه احزاره او دفع الدیم التعذر. اگر کسی که به زور رهایی یافته، فلو کان المطلق و قهرن قاتلن عمدن، اگر اون کسی که رهایی یافته است به زور رهایی یافته اون شخص قاتل باشد به قتل عمد، لازم می آید اون فراری دهنده را که او را احضار کند او دفع دیم التعذر، و اگر نتوانست از احضار کند اون قاتل فراری را، تعذر داشت نتوانست او را حاضر کند، دیه را بپردازد ولو به موت، ولو این که اون عدم تعذرش برای احضار قاتل به خاطر این باشد که قاتل مرده باشد. بعد میگه بلا خلاف نجدو فی ایزن، در این مسئله من خلافی را نمیبینم. بعد میگه بلکه از سیموری به جهت روایت صحیح یا حسن از امام صادق علیه السلام اجماع نقل شده. اینو میفرماید، بعدم میفرماید که از اینجا معلوم میشه مقصود از تأخیری که در متن و در جای دیگر هم آمده همینه که اگر نتوانست قاتل را تحویل بده، حالا به خاطر مرگ قاتل یا جایی رفته که اصلا نمیشه بود از پیدا کرد، در اینجا وظیفه منتقل می شود به دادن دیه. بعد میگه آری اگر نعم آری اگر قتل سبب شود که فراری دهنده دیه باید بپردازه، در این صورت خوبه که تأخیر بدان معنای گذشته باشد. بعد میگه که اونتون متعرض این فرد دوم نشده که حالا چه خواهد شد. الا ایالم عبارت سال جواد این شد که نعم لو کان القتل موجبن لدیه علی المطلق اتجه تأخیر مجبور علی الوجه الذی تقدم، اگر اون قتلش قتل شبه عمد یا خطا باشد، او کان القتل موجبن لدیه علی المطلق، بله اگر قتلی که مرتکب شده از فرد قاتل قتل باشد که دیه بر فرد فراری دهنده فراری داده شده به وجود آورده، یعنی قاتل به قتل خطایی یا به قتل عمد روی شخص فراری داده، بهتر اینه که بگیم فرد فراری دهنده مخیر است به این که دیه را بدهد یا فرد قاتل را احضار کنه. اینجا وجیه خوبه بگیم این حرف رو. چرا؟ چون در هر صورت قاتل را هم اگر به دست بیارن باید دیه بدهد دیگه. خب حالا فرد کفیل داره دیه را پرداخت میکنه دیگه، وجهی به ظاهر پیدا نمیشه برای اینکه بگیم حتما باید احضار کنه. رضا میگه پس بهتره ما بگیم در جایی که قتل عمد وظیفه اولا و به ذات احضار است، اما در جایی که قتل شبه عمد یا خطایی است که باید قاتل دیه بپردازد، اگر او رو فراری دادن فراری دهنده، حالا دیه رو میتونه مخیره هم ابتداعا یا قاتل را احضار کنند یا خودش دیه را بدهد. حالا بعدن آیا میتونه از فرد قاتل اون دیه را بگیرد یا نه؟ ممکن است بگیم اگر نیت تبرع نداشته بتواند بگیرد. حالا این را بنده دارم اضافه میکنم. اما ایال این شرحی پیرامون عبارت مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای از کنم سید آمولی، سید محمد جواد آمولی متوفای 1266 قمری، ایشان هم در کتاب مفتاح الکرامه جلد 5 صفحه 440 می‌فرماید که و هو روایت و حریز ظاهرون فی خلاف ما ذکروه من التخییر بین احضاری و بین دفع دیه. روایت حریز ظاهر در خلاف آن چیز که بعضی ها گفتن که مخیر فراری دهنده این که او را احضار کنه یا دیه را بده، خلاف این است. در ظاهر در خلاف آن چیز که این گفتن و ظاهر فی انهم احیات القاتل لیس الحکم الا احضاره و تسلیمه، و ظاهر در اینه که با حیات قاتل حکم فقط احضار قاتل و تسلیم قاتل است. کما هو مختزل کفاله، کما که مختزای کفالت هم همینه. بعدم میفرماید در ادامه میگه از اینجا حکم مسئله اول، یعنی کسی که بدهکاری رو از دست صاحب حق فراری بده، فهمیده میشه، چون مرجع هر دو مسئله یکیست. یعنی هر کس بدهکاری را از دست طلبکاری به زور را سازد ضامن اوست و باید وی را بیاورد و به دست هر که از او گرفته تحویل دهد، یا اینکه حاکم او را زندانی می کند چنان که کفیل را زندانی می سازد تا قاتل را تحویل دهد. خب این هم از بیان ایشان هست. مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه می فرماید که لو اراد و اولیاء المقتول القصاص من القاتل فخلصوا قوم من ایدیهم و بسل مخلص حتی یتمکن من القاتل، فإن مات القاتل او لم يقدر علی فدیت علی المخلص مخلص. خب این هم باز میبینید همین جور هست که اگر اولیا مقتول خواستن قاتل رو قصاص کنند و دیگری اون رو قاتل از دستشون فراری داد، اون فراری دهنده زندان میشه تا قاتل رو تحویل بده، و اگر قاتل مرد یا کسی بر قاتل دست پیدا نکرد باید فراری دهنده دیه رو بپردازه. بعدم از حدیث تعبیر میکنه به حدیث صحیح حریص، میگه حدیث صحیح حریص بر این مطلب دلالت داره. مرحوم آیت الله خلقان خایگانی هم رضوان الله تعالی همین رو میفرماید که هر کس قاتل رو از دست ولی مقتول نجات بده زندانی میشه تا وقتی قاتل رو تحویل بده. باز مرحوم آیت سبزواری هم همین رو فرمودن که شخص فراری دهنده رو زندانی میکنن تا ولی بتونه قاتل رو به دست بیاره، و اگر قاتل هم مرد یا نتونست او دست پیدا بکنه آزاد کننده باید دیه رو بپردازه. و به هر حال که روایات خب صحیح بود، مضمونش هم این بود که حبس تا زمانی که قاتل رو تحویل بده. وجهی هم برای ادعای تخییر نیست، بلکه اون اوش هم که یادیه را بدهد در جاییست که نتواند قاتل را تحویل بده، کما این که از قدما مرحوم آقای مرحوم حلبی، مرحوم مهندس بهرانی و آقای خویی و آقای گلپایگانی و از متأخران و از کنم همین را و فرمودند ممکنه حالا از باب این که این شخص حقی را زیر پا گذاشته و حق و ناسی به گردنش هست، از این باب حبس را به صلاح قائل شد و در هر صورت ضابطه حبس اینه که حق گرفته بشه. اگر حق گرفته شد دیگه حبس معنایی نداره. از طرفی هم قبلا هم گفتیم اینا همه جز حق و ناس هم. حتی حبس را مگر اولیای مقتول طلب نکنند قاضی شاید بتواند اون را رها کند و حبس هم نکنه، بستگی به طلب اولیای مقتول هم دارد. و علی حال این حبس تا زمانیش که قاتل را احضار کند، اگر نتوانست قاتل را احضار کند و تکلیف پرداخت دیگه هست. جنبه عمومی جرم را هم باز می شود از باب حبس یا غیر حبس قائل شد که حاکم براخره برای جلوگیری از اخلال در نظم جامعه حکم به حبس از کنم فراری دهنده بشه ولو بدهد، که اون دیگه یک مسئله دیگری است. حالا اگر دیه را داد و شخص فراری دهنده دیه را داد، هنگامی که قاتل را حاضر کرد آیا قاتل کشته میشه یا اینکه پرداخت کننده دیه را از اولیا مقتول باز میسونه پس میگیره؟ بعد فیه اشکال داری مسئله اشکال. بعد میگه پرداخت کننده دیه حق ندارد قاتل رو بکشه، به کسی که حالا شخصی که دیه رو پرداخت کرد. میگه خیلی خوب، حالا که اونها دیه را که من دادم پس ندادن، پس من شما را خواهم کشت به جای اولیای مقتول. آیا این کار میتونه بکنه؟ میگه نه، حق نداره، حق نداره پرداخت کننده دیه قاتل رو بکشه. بعدم میگه ولی آیا میتواند قاتل را بر فرض منتفی دانستن جواز قتلش وادار کنه دیه رو که از جانب او پرداخته به پردازد؟ بازم میگه در اینجا مثلا باز اشکال و کنه جریمه مضاعفی برای فراری دهنده قاتل از قتل فراهم شده دیگه، که میگه نمیشود هم گفت که این کار رو کرده، چون ممکنه نیت تبرم کرده باشه، ممکنه هم از نه، بالاخره این مجازات این جرمیه که مرتکب شده. اما ای حالا میگه فیه نظر، در این قضیه نظره. ممکنه ما این که میفرماید فیه نظر رو خدا بنده عرض میکنم از باب قاضی اقدام باشه، که این بالاخره خودش اقدام در ضرر خودش کرده. خب تو رو فراری دادی، بعد هم دیه رو پرداخت کردی، بنابراین خودت بر علیه خودت بر ضرر خودت اقدام کردی. و قاعده اقدام میگه کسی که بر علیه خودش عالماً اقدام کند، بعدن دیگه حق مراجعه به کسی دیگری را ندارد برای گرفتن اون غرامت و ضرر و زیانی رو که متوجه شده. بعد هم تازه اگر شکم بکنیم که آیا در چنین فرضی شخص قاتل فراری داده شده باید چیزی به این فراری دهنده بپردازه یا نه، اصل براءت رو می شود جاری کرد و همچنین استصحاب عدم بدهکاری این قاتل فراری داده شده به این فردی که او رو فراری داده است. هر حال مشکل در اینجا ما خوب کنیم به این که این آقای فراری دهنده میتواند به قاتل مراجعه کند و دیگه ای را که عوض او داده از او پس بگیرد. به نظر میاد این اشکالی را که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه کردن کاملا به حق و به جا باشد. اما ایادم این هم نظر ایشان، باز در ادامه ایشان باز در جای دیگری فرمودن در کتاب قواعدشون جلد یک صفحه 183، ولو کان قاتلا لزمه احضاره عبدیه، اگر شخصی را که فراری داده از قاتل باشد باید فراری دهنده او را احضار کند یا دیه را بپردازد. بعد میگه فین دفع ها، حالا اگر دیه را پرداخت ثم حضر القتیل قریم، بعد هم اون فرد بدهکار فراری را قریب در اینجا از باید بدهی دارد به این اولیا که او را بکشن، از این با بدهی مالی مثلا از این جد که بالاخره اینها میتونستن به جای قصاص هم از او دیه بگیرند و هر حال هم بدهی خون دارد هم بدهی مال، منتها اینا خواستن او را به قتل برسانند. اگر تعبیر به قرین به همینه، اگر قرین را اون وقت قاتل را حاضر کرد تسلط الوارث علی قتله، وارث و اولیاء مقتول مسلطن بر این که این قاتل قصاص کنن و فیدفع ما اخذه و فیدفع ما اخذه وجوبن، وقت در این صورت که اختیار قتلش بکنن آنچه را که بابت دیه گرفتند از فراری دهنده باید پسش بدن. و علم یقتل، اگرچه بعد حتی او را ببخشن حق ندارن دیه را بردارن. ولای تسلط الکفیل لو رضیه هو و الوارث بالمدفوع علی المکفول بدیت ولا قصاص، اما در هر صورت کفیل در اینجا تسلطی ندارد به فردی که قاتل است، نه بر دیه و نه بر قصاص تسلط نداره فرد کفیل. و این هم در رابطه با پس کفیل نمیتونه با رضایت وارث و تسلم بر آنچه پرداخته از قاتل دیه بگیره یا بخواد او رو قصاص کنه. کفیل در اینجا بالاخره هیچ تسلطی بر فرد قاتل ندارد. خب این هم باز از عبارت ایشانه در کتاب قواعد جلد یک صفحه 183. عبارت‌های دیگری باز نقل شده از مرحوم مجلسی، اول باز ایشان فرمودن که روا ابن محبوب عن ابی ایوب فی الصحیح کالشیخین عن حریث و یدل علی ان من خ نسل قاتل من عید الاولیاء الدم من عید الاولیاء الدم یکون کفیلا له و یعبس الائیه بله یحزر القاتل یا یحزر القاتل حس میشه تا قاتل رو حاضر کند. بعد میگه فین مات لازم الدیه اگر قاتل بمیرد رهایی کننده قاتل از قد باید دیه رو بده. و امکان و جماعت اگرچه جماعتی بوده باشند اون فراری دهنده باید همه اونا دیه رو پرداخت کنند به اولیاء مختوم. بعدم منطرف و هازان مخصوص هم به دم این حکم مخصوص به جاییست که پای خون در میان باشد به خلاف سایر الحقوق، مربوط به سایر حقوق نیست، این فقط در رابطه با خون هست. بعد هم میگه که رحل حکم القصاص فی الاطراف حکم فی اشکال، اما در این که قصاص اعظام حکمش همین باشد درش اشکاله که نمیشه این را به او قیاس کرد. مثلا بگی مال کسی رو که باید دست کسی رو قطع کرده عمدن فراریش داده، حالا این هم باید حتما زندانی کنن تا شخص فراری را حاضر کند، اگر نه تونس حاضر کند یا فراری داده شده مرد باید دیه بده. میگه این رو از این روایت میشه در آورد و حکم مخصوص به اینجا فقط نیست، فقط مربوط به قتل است. مجلسی دوم رضوان الله تعالی علیه، خب این روایت آدرس شد در کتاب روضة المتقین جلد 10 صفحه 328. مجلسی دوم رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار و در کتاب مرآت العقول جلد 24 صفحه 38 مجلسی دوم یا در ملاذ الاخیار جلد 16 صفحه 470 میگوید که این حدیث صحیح و مشهور بین اصحاب اینه که او باید یا قاتل رو احضار کند یا دیه بپردازد. بعدم میگه ظاهر حدیث این است که در مرحله اول وظیفه او احضار قاتل است و حبس، و اگر قاتل فوت کرد باید دیه بپردازد. و بعدم قرار دیگه میتوان حدیث رو مشهور دانست. خب عبارت مجلسی دوم هم اینه الحدیث صحیح و المشهور بین الاصحاب انه یلزمه اما احضار الدیه و ظاهر الخبر انه یلزمه ابتداعا تکلیف الاحضار و الحبس فامات القاتل فدیه و یمکن حمله علی المشهور، می شود حدیث رو هم مشهور دانست. خب جناب شیخ راملی هم عنوان رو اینجور میارد که در کتاب بدایت الهدایه آمده حدیث دو صفحه 479 که هر کس قاتل رو از دست ولی ولی دم رهایی بده واجبه اون قاتل را حاضر کند یا دیه بده. خب یعنی که نه از عنوان باب تأخیره، منتها این تأخیره در فرض مرگ قاتل می شود اون رو تعاضدی فهمید. اونایی که گفتن نه تأخیر نیست، تأخیر ابتدایی نیست، تأخیر است که وقتی نشاد اون قاتل را تحویل بدهد بعد حالا باید وظیفش پرداخت دیه است. از باب وظیفه است، وظیفش یا این است یا اون، منتها یکیش معلقه. وظیفه اولی احضار قاتل است و سپردنش به دست اولیاء مفعول. اگر نشد، حالا وظیفه بعدیش این است که دیه را با اولیاء مفعول بپردازد. به این شکله مرحوم محفظ بهرانی رضوان الله تعالی علیه هم می فرماید که اینکه بعد از اینکه این حدیث صحیح حدیث رو نقل می کنه یکوید و هاز الخبر کما ترا خونم عبارت رو قال محدث البهرانی بعد نقله صحیح تحریز و همگه و هاز الخبر کما ترا ظاهر الدلال فی ان حکم المسئله الثانیه انما هو حبس من اطلق للقاتل حتی یحذره یا یحذره. همونجور که میدانید و میبینید این حدیث ظهور داره در این که حکم مسئله دوم یعنی که قاتل را فراری دهد حبس فراری دهنده است تا او را بیاورد و در این قضیه بحثی از تأخیر میان هزار و پرداخت دیه نیست. نمیخواد بگه مخیر بین اینه یا اون، میگه باید قاتل رو احضار کنن. بعد در ادامه میگه که اگر احضار نشد حالا دیه رو باید